أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 301 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در خوانش کتاب ارزشمند مکیال رسیده بودیم به آخرین روایتی که در ذیل حرف لام بود. و اون روایت این گونه آغاز می شد که در حدیث دیگری از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام در وصف پرچم آن حضرت آمده که فرمود. من در ارتباط با این روایت چند نکته ای رو عرض کردم. یک مطلب را گذاشتیم به جهت اینکه فرصت نداشتیم توضیحش رو در این نوبت، و اون هم عبارت پایانی این روایت بود. سپس فرمود او به خونخواهی پدرانش قیام میکند، خشمگین. یه میکروفون روشن. او به خونخواهی پدرانش قیام میکند، خشمگین و اسفناک برای غضب خداوند بر خلائق. پیراهن پیغمبر را که روز احد پوشیده بود در بر دارد، عمامه صحاب و زره آن جناب را پوشیده و شمشیر ذوالفقار رسول خدا صلی الله علیه و آله را نیز با خود دارد. آنگاه شمشیر می کشد و تا 8 ماه از کشته پشته می سازد. آنچه که من می خواستم راجبش توضیح بدهم این عبارت است که تا 8 ماه از کشته پشته می سازد. خب اگر قبل از این توضیح من مطلب دیگری در ارتباط با این روایت هست، یا در ارتباط با بخش اول جلسه که مورد سوال باشه بفرمایید، اگر نه من وارد این بحث بشم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
های سوال داشتم در باره این که الان خب ما خیلی تو روایات خوندیم شنیدیم که حضرت میان مثلا تمام علامات جنگی از کار میفته و نمیدونم ملائک هم داشون هستن خودشون با یارانشون مثلا، ولی اخیر یعنی هست این بحث ها اخیرن من چند شب پیش مجلس بودم که اینها نظرشون اینه، میگن که افرادی که الان کالاشون گل گرفت و اینا، میگه که نه الان ما بلا زمینه رو امنیت به وجود بیاریم که اگر ما امنیت به وجود نیاریم وقتی حضرت میان میکشنشون. الان عربستان داره اینا چیکار میکنه، کجا چیکار میکنه. من اینو مطرح کردم که بابا وقتی بیان مثلا حضرت ادوات خودشون دارن، اینا از کار میفته، ملائک هستن، پس اونا چی؟ قبول نمی کنن. نمیدونم، حالا میخواستم یه راهنمایی بکنین دیگه. خب من حرف خودم زدم، اونا حرف خودش میگفت دیگه. خیلی وضعیت خرابه که تا حالا این چیزها رو نفهمیدی. خلاصه ما بودیم خیلی خوب، حالا ببینیم. میخواستم راهنمایی از شما بگیرم، حالا اگه جاش هست که ما چی بگیم به اینا، چجوری یا اصلا بحث بکنیم، نکنیم، بگیم، نگیم، چی کار کنیم.
چشم.
اگر ممکن.
بله، چشم.
خیلی ببخش دستاد. دو مورد هم فهمیدید که اول جلسه یادآوری کنم. اگر که حالا بعد از پاسخ خانم خاتمی یا الان یادآوری کنم.
بذار من پاسخ خانم خاتمی رو بگم، یادم نره.
بله.
ببینید چه در این موضوع چه در موضوعات مشابه که ما فکر میکنیم آنچه که یافته ایم و درست می دانیم با آنچه که دیگران یا دیگری می گوید مغایرت داره. بهترین و صحیح‌ترین راه اینه که ما سوال بپرسیم و این سوال رو خودمان هم جواب بدیم که آقا منبع سخن شما بر این مطلب چیست؟ ببینید وقتی ما میخوایم از آینده سخن بگیم، ما که در آینده زندگی نمی‌کنیم. باید کسی از آینده سخن بگوید که علم او احاطه به اولین تا آخرین دارد. پس باید این که من چه کنم و در آینده پیش می آید را کسی بگوید که متصل به علم الهی است. آه شما اینجور می فرمایید، مثلا ما وظیفه ای داریم در یک موضوعی، این وظیفه من رو شما بر اساس کدام روایت یا آیه قرآنی می‌فرمایید؟ گاهی اوقات افراد آیه ای را می‌خوانند بعد یه جور دیگری توضیح میدن. ما میگیم خب روایت ذیل آیه چه میگوید؟ گاهی اوقات آیه ای یا روایتی رو می‌خوانند بعد بر اساس دیدگاه یک فرد غیر معصوم توضیح میدن. مثلا میگن استاد فلانی اینجور فرموده، میگیم خب حالا اگر یه استاد دیگری هم بود که یه جور دیگه فرموده بودن ما کدومش رو باید انتخاب کنیم؟ اگر شروع کرد به اتهام زدن، گفت نه همه استادان در برابر این استاد نادانن، میگیم خب بحثی نداریم دیگه، پس بحث ما علمی پیش نمیره با شما. ولی اگر خواستن گفتگو بکنن، آدم مینشینه و اگر تمایل داشتند بحث علمی میکن. حالا شما میفهمید که آقا جای این سوال و پرسش و گفتگوی علمی آیا همه جاست؟ قاعدتا میگیم نه، با همه افراد قاعدتا میگیم نه. ولی اینکه تشخیصش، اینکه الان من وارد این بحث بشم یا نشم، این گفتگو رو بکنیم یا نکنیم، اینو بالاخره نمیشه حکم کلی براش گفت. ولی ما جز از مسیر مباحث علمی، تحقیقی، قرآنی و روایی نمیتونیم گفتگو کنیم. ما باید بگیم آقا بر اساس این مطلب که در این روایت آمده با این توضیح شما، این چجوری قابل جمع؟ شما جمعش کن. من الان اصراری بر این که حرف الف درست است یا حرف ب درست است نداشتم، داشتم روش کلی رو میگفتم. بعضیا در هیجان قرار میگیرن، بعضیا در ناراحتی ان، بعضیا سوال شما رو جوری دیگه ای برداشت میکنن، گاهی فکر میکنن شما الان دارید یه سوال علمی میپرسید، یه قصد دیگری دارید، اصلا تو از کجا اومدی، نمیدونم خونتون کجاست، از کی پول گرفتی مثلا. خب توی شرایط آدم نمیتونه بحث کنه، باید فضا علمی باشه. پس همه جا نمیشه گفتگو کرد، با همه کس هم نمیشه گفتگو کرد، ولی اگر با کسی بخوایم گفتگو بکنیم باید ما بتوانیم بر اساس مستندات قرآنی و روایی و سوالات روشن بحث بکنیم. حالا اگر همون بزرگوار مثلا تمایل داشتن که با شما بشینن گفتگو کنن، خب شما باید مجهز باشید به جوابهایی مبتنی بر علم و عقل که آقا خب اگر این گونه است که اگر حضرتش بیارن مثلا اطرافیانشون این کار یا آن کار را نکرده باشن حضرت کشته میشن، که دیگه اصلا این همه انتظار و تشریف فرمان حضرت معنی پیدا نمیکنه. اگه قرار بود حضرت هم مثل بقیه وقتی تشریف میارن کشته بشن، خب دیگه چه کاری بود که حضرت این همه سال در غیبت باشن؟ بعد وقت این همه فرمایشات راجع به این که حضرتش میارن و با گروه های مختلف می جنگند و بعد و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. و چجوری توضیح میدین؟ اگر حضرت همی که گفتن انا حجت ابن الحسن، حضرت رو از بالای اون ساختمون مثلا چی عربستان در کنار مکه زدن، خب دیگه بعد نظام خلقت جمع میشه. بعد وقت اگر ولی خدا روی زمین نباشه، خب زمین که اهلشو در خود فرو میبره. پس از حجت خدا و ولی خدا در اون لحظه چه اتفاقی میفته؟ بی اصلا کلی سوال داریم ما. منتها اگر موقعیت سوال باشه آدم سوال میپرسه، وقتی موقعیت سوال نیست یا گمان بد دارن به سوال پرسنده، چه بسا گاهی اصلا جای سوال نباشه. این مختصری عرض راجع به سوال و فهمشش. خب سرکار خانم مؤمن، چی رو یادآوری قرار بکنیم؟ بگین یه دونه یه دونه من ببینم چی بوده.
خیلی ممنون،
سلامت باشید، عاقبتتون بخیر.
میگه که فهمیدم توی اون بخش سخت است، سخت نگیر، سختگیری میکنند. اگر به سوال داره بپرسه،
آفرین.
در اصلا فرق نشد. یکی هم توی دعایی اون که از خودم هم زمان بخوایم که در فرجشون تجلیل کنن، متوجه شدم که ادبیاتی که به اون ادبیات نمیخوره اگر بگیم که داریم حضرت رو مخاطب قرار بدیم، باید بگیم اللهم عجل ولی کفش، ولی صوتی هم فرستادین. اما منظور بخش دیگه بود، اینکه حضرت خودشون توی فرجشون دخیل نیستن. اما ما توی دعای عهد میگیم الاجل الاجل نیا مولایی یا صاحب ازم. اینو که وقتی خود حضرت روی اون قضیه نقشی ندارن، اینکه درسته انتظار ماست، اینو امید ما رو نشون میده، اینکه ما خواهان فرج هستیم، ولی اینکه ما مخاطب حضرت رو قرار میدیم بذاره انگار ناجوان مردان است، کسی به یک چیزی تأثیر نداشته باشه و ما ازش بخوام که یک کاری انجام بده.
بله خیلی عالی، ممنونم که یادآوری کردیم. درباره این سوال دوم، اولی رو که خب شماها اگر سوالی باشه باید بپرسین، بعد از پاسخ من اگر فهمون شد بفهمید. من واقعا اینو ممنونم که شما یادآوری کردین، چون خودم حضور ذهن نداشتم که گفته بودیم اگه سوالی هست بعدا بپرسین، الان یادم. ببینید ما این رو در اوقات دیگری هم این کار رو انجام میدیم، در حالی که یک فردی نقشی در یک مسئله نداره ولی از او میخواهیم که کاری رو انجام بده. هم مثالهای تلخ داره هم مثالهای شیرین. مثلا ببینید یه پدری که علاقمنده که زودتر بچهشو ببینه، خصوصا بچه اولشو، بعد گاهی اوقات مثلا مینشینه میگه که حالا مثلا خانومش بارداره، 8 ماهشه، 9 ماهشه، کمتر، فرض کنیم اسمش هم گذاشته مثلا محمد، محمد جان کیمیای بابا خسته شدیم، ببین اتاقتم چیندیم، ببین تختتم گذاشتیم، ببین بابا رفته برای جورابم خریده. ببین ما این کار رو در امورات معمول زندگی هم گاهی انجام میدیم، تو موقعیت های تلخش هم. حالا دوست ندارم مثال بزنم، ولی مثلا یه کسی که بیمار شده یا در حالت کماست، دادم باهاش سخن میگه، مثلا پدرم، سایه سرم، میدونی اگه بری چی میشه، میدونی اگه نباشی. بنده خدا که او که نقشی در بودن و نبودنش نداره. این دوتا مثال زدم برای اینکه بگم این چیز عجیبی نیست. یعنی ما در امورات جاری زندگی گاهی از این کارا میکنیم، حالا بعضیامون بیشتر بعضیا کمتر، دیگه این یه خود بستگی به حالات عاطفی مونده. در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه، ما با توجه به این اصولی که باور داریم و بهش معتقدیم که کار دست خدای متعال است، این درخواست های از فرج حضرت را از خودشون یا مخاطب قرار دادن خودشون را به دو شکل میتونیم معنی کنیم. شکل اول اینه که آقا ببینید حال زار ما رو شما هم دعا کنید. تا حالا خودتون دعا میکردید، حالا از طرف مام دعا کنید، به درخواست مام دعا کنید، این چشم انتظاری ما رو شما به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. این یه وجه توضیحه. وجه دوم توضیح هم ابراز شوق به ظهور خود حضرت. این که من میگم آقا شما زودتر بیاین، حالا اون تعبیری که شما بکار بودید خیلی دیگه سخت بود، من به زبانم نمیگرد. اینجوری نیست که ما حضرت رو خلاصه تحت فشاری بخوام قرار بدیم که حضرت خودشون نمیتونن تشریف بیارن. نه، بر اساس اون باورهای اصلی که اگه یادتون باشه گفتیم ما متشابهات رو عرضه به محکمات میکنیم. وقتی من نمیدانم که این عرضه حالم به امام زمان چجوری قابل توضیحه، در حالی که کار دست خود حضرت نیست، باید یه توضیحی داشته باشم که با اون اصل که اذن ظهور دست خدای متعاله و امام زمان هم نهایتاً میتوانند دعا کنند و استغاثه کنند جور در بیاد. بنابراین ما این درخواست رو و این ابراز علاقه رو نسبت به امام زمان به عنوان زبان حال و زبان شوقمون به حضور شما و ظهور شما عرضه می‌داریم. یا اینکه اون وجه اولی که بیان کردم که معناش این باشد که یا صاحب زمان این احوال ما رو می‌بینید، ما می‌دونیم که کار دست خدای متعاله، شما هم به واسطه این درخواست و شوق ما به درگاه خدا دعا کنید و عرضه بدارید. یا در اون توضیحی که عرض کردم نسبت به صحبت‌های جلسه پیش، حاجتی فرجک یا صاحب الزمان. خب این یعنی چی؟ مگه خود امام زمان حاجتشون فرج نیست؟ چرا؟ ولی من که به حضرت عرض میکنم یعنی یا صاحب الزمان حاجت منم اینه، اگر قرار شما فشفع لی فی نجاحها، اگر قرار شما هم شفاعت کنید برای اینکه من خلاص بشم و این حاجت من مستجاب بشه، شما هم دعا کنید، این بار به درخواست من از خدای متعال بخواهید که خدا اذن فرج به شما بدهد.
متشکرم.
حالا طبق یادآوری خانم، با توجه به اینکه من جلسه قبل توضیح مبسوطی دادم راجع به بحث هایی که ذیل کلمه سختگیری و سخت میگیرین و سختش نکنین و این حرفا بود، گفتم اگر سوالی بود بماند برای جلسه بعد، حالا اگر بزرگواران سوالی از نوبت پیش دارند و خاطرشون هست بفرمایند.
این صحبت رو جلوی خود بچه انجام بدن که داری سختش میکنی، نمیدونم زدش میکنی، اون وقت چه برخوردی باید داشته باشیم؟
خب اون که کار رو بدتر میکنه دیگه. یعنی یه موقع یه نفری به ما میگه، میگه آقا سخت نگیر، یه موقع جلوی بچه میگه ببین مثلا بابات سخت میگیره، مادرت سخت میگیره، داری زدش میکنی خانم، مثلا آقا شما از این که پیشنهاد رفتن مسجد دادی داری بچه رو زده میکنی. خب این کار رو بدتر میکنه. راهش چیه؟ قاعدتا راهش اینه که من اونجا وارد یک بحث تندی نشم و گفتگو را به خلوت با اون پدر یا اون مادر موکول کنم. بعدن سعی کنم توضیح بدم، توجیهش بکنم، ببین شما بازم اگه تذکری داشتی اینا رو جلو من بگو، اینجوری که بگی در ذهن بچه تعارضی ایجاد میشه. اما گاهی اوقات اون پدر یا مادر یا اون دوست اصلا توجه نمی کنه، دوباره همون مسلک خودشون. اگر اینجوری باشه من باید بچه را توجیه کنم و توضیح بدم که ببین مثلا حالا فرض کنید خاله رو مثال میزنم، خاله که معتقده ما مثلا روگیریمون اینجوری سختگیرانه است، نمیدونم نمازمون رو مثلا میخوایم بخونیم اینجوری سختگیرانه است، اینجوری سختگیرانه است، در صورت که واقعا توشی و خدا نکرده وسواسی نداشته باشیم. ببین خاله بعضی از این نکته ها رو نمیدونه، من اینا رو برای شما توضیح میدم به تدریج، ولی بالاخره خاله اونم از رو محبتش، ولی خب نمیدونه که خدا واقعا از ما این حجاب رو خواسته. او فکر میکنه که خدا از آدم فقط میخواد که مثلا دستاش مثلا آرنجش پیدا نباشه، نمیدونه که خدا متعال اینجوری هم ما خواسته، به خاطر این فکر میکنه ما داریم یه چیزی رو به دین اضافه میکنیم. بیا این کتاب مثلا شرح برخی از مسائل، توضیح مسائل رو برات این تیکش رو بخونم، بیا بریم پلو خانم فلانی یا آقای فلانی که توی این مسائل وارده بپرسیم، ببینیم واقعا ما سخت میگیریم یا نه. یعنی مثالی که یه بار یادمه برای شما توی جلسه دیگری شاید زدم، بودم ببین مثل این میمونه که یک عموی سیگاریه، یه دایی سیگاریه، خب ما سیگاری بودن رو خوب نمیدونیم، سیگاری بودن را مذموم میشمون. از طرف دیگه عمو و دایی رو که نمیخوایم از حیثیت بندازیم بگیم مثلا خدای نکرده اینا هیچ جالیشون نیست و هیچی هم نمیفهمن، مثلا محبت ندارن، عاطفه ندارن، خدای نکرده. نه، من در گفتگو اگر او جلوی بچه گفتش که سیگار خیلی هم خوبه، حرف مامانت اینا رو گوش ند، من میگم مثلا دایی فکر کنم دارن شوخی میکنن، بعد دیدم نه خیلی جدی داره میگه که نه اصلا شوخی نمیکنه. وقتی پشت پردم با دایی و مثلا مادرمون ستایی نشستیم با هم صحبت کنیم که دایی جان مثلا شما داداش مایی، عزیز مایی، ولی مثلا سیگار بده اینجوریه، دوباره اومد جلو بچه شروع کرد به حرفای اینجوری زدن، پیش میاد دیگه. حالا گاهی دایی ها اینجوری ترن، گاهی عموها اینجوری ترن، گاهی خاله ها اینجوری ترن، گاهی عموها اینجوری ترن. توی این شرایط من باید بچه رو در موقعیتی مستقل از اون موقعیت در فضای مناسب توجیه کنم که به این دلایل سیگار بده، قلیون بده، انواعش هم بده. و اگر میبینی دایی خیلی کیک بزرگی برای تولد شما خریده، این به معنای این نیست که سیگار کشیدنش هم خوبه. من باید با تفکیک اینها به بچم آگاهی ببخشم. بودن یک عمویی که یه خطاهایی میکنه یه آسیبایی داره، ولی اگر ما به قول امروزی ها بخوایم تهدید و تبدیل به فرصت کنیم، باید این رو موقعیتی و بستری بدانیم که بچم رو نسبت به اون آسیبها و رفتارها آگاهی ببخشیم. یه جورایی ما از این عملکرد دایی یا عمو، ما از این عمل کرده عمودایی واکسن درست میکنیم، تزریق میکنیم تا انشالله او در این زمینه آسیب نبیند و مبتلا نشه. حالا ممکن بود اگه عموش این ویژگی رو نداشت، دایش این ویژگی رو نداشت، این مثلا در سن 15 سالگی دچار چالش سیگار خوب است یا بد است میشد، ولی الان من یه جوری ذهن او رو تنظیم میکنم که 15-16 سالگی دیگه اون چالش رو پیدا نکند انشاءالله به لطف صاحب الزمان.
ببخشید استاد، مشکل من اینه که ما بچه رو توجیه کردیم، بعد توی همچه شرایطی میره با اون بزرگ سال وارد بحث میشه، بعد کم میاره جنین اونجا، سعی میکنه از اون اعتقادش دفاع کنه جلوی اون بزرگ سال، بعد تمسخر میشه، کم میاره، بعد ما نمیدونیم چجوری اون اختلاف رو مراقب باشیم که الان مشکل خانوادگی پیش نیاد. اینجور چالش ها رو خیلی برامون پیش میاد. اینجا را چکار کنه که بچه نمیتونه اون دفاع انجام بده؟ ما باید وارد اون دفاع بشیم؟
چشم.
چه باید ما؟
ببینید یه قسمتش که جزئی تر بشه و از حالت عمومی جلسه خارج بشه، اون یه خورده مشاوره مستقل میطلبه که شما مهارت‌هایی در این زمینه افزونتر یاد بگیرید. اما اون قسمتش رو که میشه در جلسه باز بهش توجه کرد اینه که من باز این تهدید تلاش فرزند برای اثبات سخنش را که با دیوار محکمی مواجه میشه و احساس میکنه کم آورده تبدیل فرصت کنم. ببینید میخوام وارد مصداق نشم، ولی شما به مشاور مورد اعتمادتون که نزدیکتون هم هست تو محلتون که مراجعه بکنید، ممکنه بتونه بعضی مصادیق رو برای شما قشنگ بشکافه. ولی اون روی کردی که من الان میتونم به صورت عمومی بگم اینه که الان آقای فشارکی هم که شنونده سخن من است شاید این رو تایید بکنه. ما یکی از راه‌های تقویت بنیه‌های اعتقادیمون و بنیه‌هایی که ما را در مقابل خطرات نگهداری و حفظ میکنه این است که بتونیم در موضع دفاع از اونها بر بیاییم. اگر یه دختری یاد بگیره از حجابش دفاع کنه، این در طول مسیر زندگی در حفظ حجاب پایدارتر خواهد بود. اگر یک پسری یاد بگیره مضرات سیگار رو بیان بکنه، این در عدم گرایشش به سیگار مستحکمتر خواهد بود. بنابراین این که فرزندی از شما یا از اطرافیان شما میره برای اثبات سخنش، با شرط اینکه ما سخنمون درست بوده ها، میره برای اثبات سخنش، شما بدونید حتی اگر کم بیاره در استدلال، که اینم می شود تبدیل به فرصتی برای تقویت دانش او و روش‌های مناظره او با دیگران قرار داد، این احتمال فروپاشی ذهنش در برابر این مشکل کمتر میشه. به عبارتی من به زبان اون بچه میگم من تا حالا با 4 نفر تو این موضوع بحث کردم، درسته 2 جاشم موفق نبودم، اما من استدلال دارم برای این حرفم. به همین نسبت اگر بچه های ما برای نیمه شعبان، برای قدیر امیرالمؤمنین، برای بزرگداشت شعائر اهل بیت و مناسبت هایی که تربیتیه، بزرگداشت مادر بزرگ، بزرگداشت پدر بزرگ، برای اینها صرف وقت کنند، برای اینها برن از 2 نفر پول بگیرن، پول جمع کنند، برای اینها قلکی را بیاورند، این در ثبات قدم اونها در مسیر حق مؤثره. حتی اگر بخشی از استدلالها را هنوز یاد نگرفت. پس در مصداقهاش یه خردگاهی خلاقیت میخواد. الان من تشخیص بدم که اینجا اجازه بدم خودش مبارزه کنه یا منم برم کمکش. گاهی اوقات باید دادم بگه نه بذار خودش بره، بعد مثلا اونا ممکنه به خلاف تمسخرم بکنن، بعد ما حالا پک گفتگویی که با پسرم یا دخترم داریم اینه که اگر قرار بشه دیگران ما رو مسخره بکنند و ما در جایی نتونیم جواب دیگران رو بدیم، راهی که باید طی کنیم چیه؟ باید تحت تاثیر اون تمسخر قرار بگیریم یا نه؟ بعد اینجا بهانه ای پیش بیاد برای اینکه من بشینم برای قصه هایی بگویم از کسانی که مورد تمسخر واقع شده، از خود وجود مقدس و نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بگویم که اولین دعوت عمومیشون رو انقدر حضرت رو سنگ باران کردن، حضرت خدیجه آمدن در شیارهای کوه بدن مطهر پیغمبر رو پیدا کردن که یک سمت بدن یعنی پشت حضرت که در حال به اصطلاح رفتن به کوه بودن برای حفظ جانشون خونالوده. اگر قرار باشه هر کس به سمت ما سنگی زد، من بگم خب تو سنگ زدی و دیگه ما هم دست برمیده. ببینید اینا خودش فرصتاییه که برای که من مادر بدون این که بگم این عمو مثل ابو جهل میمونه، نعوذ بالله، نه، ولی من او را مستحکم کنم، باورهاش رو تقویت کنم و بعد یادش بدم که ببین جامعه جهانی، نه فقط حالا ایران و اون منطقه و اون منطقه، جامعه جهانی آیا برخی از حرفا باورهای تو را میپذیره؟ الان حاج خانم خاتمی که مثلا فرض کنید که حالا با در این اینکه جوانن، مثلا دو برابر سن مادر تو سن دارن، حاج خانم میگن من توی مجلس صحبت کردم، طرف گفته بابا تو که شما که خیلی پرتی. خب اگه حاج خانم خاتمی قرار بشه با اینکه دو نفر بهشون بگن شما خیلی پرتی، بگن خب حتما ما خیلی اشتباه میگیم، حتما خیلی پرتیم، اصلا مسیر زندگیشو عوض کنه. ببینید همینها تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. و تربیت یه جمله و یه قرص و اینجوری نیست. من با بچه ها باید تو این مسیر حرکت کنم و اتفاقا گاهی نزدیکترین کسان ما ایجاد مسئله و مشکل میکنن. شما فکر کنید یه پدر معتقدی که همسرش به هر دلیلی تصمیم گرفته که دیگه حجاب رو بذاره کنار، اول زندگی هم چین تصمیم نداشته، بعد چین تصمیم میگیره، حال چیکار کنه این پدر؟ یه خانم معتقدی که شوهرش رو خیلی هم دوست داره، اول ازدواج هم مثلا با همدیگه رفتن مشهد، رفتن امامزاده فلان، الان شوهر نمازشو گذاشته کنار، حال چیکار کنیم ما؟ به همین نسبت در موضوعات و مسائل دیگه آدم باید اهتمام کنه، تلاش کنه، پیگیری کنه، بیشتر بخونه، مهارت‌ها یاد بگیره. یه مثالی رو برای بعضیاتون گفتم، حالا اینجا بی مناسبت نیست که بگم. یه سالی اول تابستان من گفتم خب میخوام برای بچه هم چیکار کنم. اون موقع زهرا سادات خانم رو داشتم و آقا سید طاهر. من میخوام برای بچه هم چیکار کنم. رفتم تو بازار نشر گشتم، یک کتابی پیدا کردم، روش های پر کردن اوقات فراغت مثل کودکان و نوجوانان، مثلا یه همچین تعبیر، چند تا مهارت نوشته، بیش از 360 مهارت نوشته بود، شاید به تعداد مثلا روزای سال نوشته. من این کتاب رو خواندم، تو ذهنمه که مثلا نهایت 10 تا 12 تا شاید 14 تا راه حلی که، چون کتاب ترجمه بود، من با فرهنگم بخونه، با مختصات زندگی بخونه انتخاب کرد. از اون 10-12 تا 4-5 تاشو توانستم در اون تابستان با بچه هم پیاده کنم. یعنی چی؟ یعنی آقا بالاخره برای اینکه بتوانی فرصت تابستان دخترت یا پسرت رو اداره کنی، باید یه مقدماتی رو طی کنی، یه زحمتی هم داره. تازه همه 10-12 تاشو نتونستم پیاده کنم، یادمه که 4-5 تاشو بیشتر نتونستیم مثلا اجرا کنیم، یعنی همون 5-6 تا دیگر هم که فکر میکردم میتونیم باز نتونستیم. حالا یا یه موقع تناب نداشتیم مثلا اون کارو بکنیم، یا یه موقع فرض کنید فرشمون مشکلی داشته نتونستیم اون کارو، یه به هر دلیلی. حالا شما سوال رو ببینید، بردیم الان سوال رو در اون منطقه ای که آقا اعتقادات بچم، باورهای بچم، اخلاقیات بچم، سیر و سلوک تربیتی بچم مواجه میشه با دو تا دونه مانع، آقا چیکار کنیم؟ اب نداره، اینو از خردمند میفرسیم یه قرصی رو میده ایشالله این حل میشه میره جلو. نه، لااقل من اون قرص رو ندارم، شاید بعضی داشته باشم، من بلد نیستم. من برای اوقات فراغت بچه خودم باید 365 راه را بخوانم، 10-12 تاشو انتخاب بکنم، 4-5 تاشو اجرا کنم، تازه احساس میکنم که متابستان من برنده شدم، چون 4-5 تا روش را که بلد نبودم به کار بردم. خب انشالله که خدا عاقبت همه ما رو به خیر بگرداند. امروز به من تماس گرفتن، گفتن که بزرگوارانی از جلسه زحمت کشیدن، هدیه ای تهیه کردن به مناسبت ایام بزرگداشت معلم. اولا بنده معلم نیستم، بله یه وقت جایی بگن شغل شما میرزم فرهنگی معلم اینا، ولی در محضر شما ها که معلم نیست، ما با شما هم جلسه ایم، منتها یه نفری باید منظم باشه جلسات رو پیگیری کنه اول و آخرش رو بالاخره وصل بشه قطع کنه این کارا، که اینم فعلا مدتی تو این جلسه سرکار خانم مؤمن دارن زحمت میکشن و این تیکش هم که خیلی از عرضه ما بر نیامد. در سال قبل من خواهش کرده بودم از سرکار خانم تهرانچی که چنین زحمتی رو تقبل میکردند و پیگیری میکردند که لطفا دیگه این کار نکنه. الانم اگر میتونستم خواهش کنم که خلاصه بزرگواران برگردانند اگر زحمتی را در این زمینه تقبل کرده اند، اینو میگفتم، ولی فکر میکنم بیادبی باشه که لطف شما رو این گونه باهاش برخورد کنم، ولی لطف کنید خواهش کنید دیگه در آینده اگر عمری بود و خدمتتون بودیم دیگه به زحمت نیفتید و کسی به زحمت نیندازد خودشو. همینقدر که افتخار میدید در جلسه امام زمان با ما همراهی میکنید، گاهی دعا میکنید که خدا این خردمندم بیامرز از آلودگی نجاتش بده و آبروریز امام زمانش قرار نده، دیگه دعاهای بهترش هم شامل حال خودتون که انشالله به وصال حضرت برسید و انشالله جلب رضای حضرت بکنید، دیگه این با روی سیاه من سازگار نیست. همینقدر که دعا کنید خدا منو بیامرزه، پدر مادر من بیامرزه، من رو بس دنیا و آخرت همه. به هر حال گفتم عرض تشکری داشته باشم. اگر کسانی در جلسه نیستند و لازمه، شما این عرض من رو هم به اونها برسونید که انشالله از شرمندگیشون به این اندازه تشکر لااقل خارج باشه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعداءهم.